أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. این آیه گذشته از آن که بحث‌های تفسیری دارد، بحث‌های مهم قرآن شناسی هم خواهد داشت. یعنی مضمون این آیه جزء علوم القرآن هم هست. همونطوری که بحث ناسخ و منسوخ، بحث عدم تحریف و بحث قرائات و امثال ذلك جزء علوم القرآن است و اونها را علاحده بحث می‌کنند، جریان محکم و متشابه هم همینطور است، جزء علوم القرآن است، یعنی به قرآن شناسی برمیگردد، غیر از بحث های قرآنی است. ولی هیچ کتابی مثل خود قرآن عهده‌دار شناخت درون و بیرون نیست. یعنی قرآن کریم هم مفاهیم قرآنی را تبیین می کند، هم علوم قرآنی را، هم معارف را باید از قرآن فرا گرفت، هم قرآن شناسی را باید از خود قرآن گرفت. قرآن بهتر از هر کتابی خودش را معرفی می کند. بحث قرآن شناسی غیر از بحث تفسیر است، ولی هر دو بخش را خود قرآن کریم به عهده دارد. چون که مسئله عدم تحریف که مبسوطاً گذشت، این جزء علوم القرآن است، ولی مسئله عدم تحریف را خود قرآن به خوبی تبیین کرده است، یعنی با ادله فراوانی ثابت کرده است که قرآن مصون از تحریف است به مانند. لذا اگر در این زمینه بخواهید بحث مبسوطی داشته باشید به جاست، چنگ سیدن استاد رضوان لره در حدود 60-70 صفحه در همین آیه بحث کردن، چون این به علوم القرآن برمیگردد که در این زمینه بعضی ها رساله های مستقلی نوشتن. ضمناً اگر سوره مبارکه بقره حفظ شد که حفظ شد، اگر نشد اونهایی که سنشون در حدی است که بتوانند به آسانی حفظ کنن ان شاءالله حفظ بکنن، و این آیات سوره مبارکه آل عمران هم تعهد بر حفظ داشته باشید، چون در حفظ این دیگه آسان است به خواست خدا. رأساً قرآن کریم منزه از تحریف است. اون در حدود 38 روز بحث شد تقریبا. تفسیر اون تفسیر به رأی است دیگر. اونها یحرفون الکلمه عن مواضعه خواهد بود. قرآن نیست اون. خب، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات. از این تعبیر معلوم می شود که یک آیه در قرآن محکم باشد و بقیه متشابه این چیزی نیست، بلکه آیات فراوانی محکمند و بعضی دیگر از آیات قرآنی متشابهند. چون نفرمود منه آیتون محکمه، بلکه فرمود منه آیاتون محکمات. و در سوره مبارکه 47 که به نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، در اونجا هم آمده است که اگر سوره محکمه نازل بشود، آیه 20 سوره 47 که فرمود و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون فاذا انزلت سورتون محکمتون و ذکر فیها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ادعی میگویند چرا دستور قتال و جهاد و مانند آن به صورت روشن نازل نمی شود، یا چرا دستور جنگ نمی آید که ما بجنگیم؟ اونگاه فرمود اگر سوره محکمی نازل بشود، یعنی سوره‌ای که در محتوای اون هیچ تردیدی نیست، و ذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرضون ینظرون الیک. در این کریمه نفرمود ما سوره محکمه داریم، فرمود اگر سوره محکمه نازل بشود که جریان قتال در اون سوره است، اونها که قلبشون بیمار است بهانه میگیرن، مثل انسانی که در حال غشوه مرگ است نگاه میکنن، و اونها که قلبشون مریض است اگر سوره محکمه هم ببینند باز معذالک منحرف خواهند بود. اما اون آیه دلالت ندارد بر اینکه ما سوره محکمه هم داریم، ولی از این آیه محل بحث به خوبی استفاده می شود که آیاتی در قرآن کریم هست که محکم است، نه تنها یک آیه. مطلب بعدی آن است که فرمود این محکمات ام الکتابند. اون آیات محکم آیا آیاتی است که به اصول دین برمیگردد، یا به فروع دین برمیگردد، یا به اخلاقیات برمیگردد، یا به قصص برمیگردد، یا به مواعظ و نصایح برمیگردد؟ چیز از این که فرمود هن ام الکتاب، چند مطلب ازش استفاده می شود. یکی این که مبدأ تفسیر و تبیین سایر آیات متشابه این آیات محکم هست، برای اینکه اینا ام الکتاب هست. مطلب دیگر آن است که محتوای این آیات محکمه باید به اصول دین برگردد لااقل، زیرا ما اگر خواستیم فروع دین را شناسایی کنیم، اخلاقیات را شناسایی کنیم، قصص و داستانها را بررسی کنیم، مواعظ و نصایح را بررسی کنیم، تا یک جهان بینی ثابت و روشنی نداشته باشیم هرگز نمیتوانیم این امور یاد شده را توجیه کنیم. فقه ما به استناد اون اصول دین ماست، تشریح حالات انبیا به استناد اون اصول دین ماست، تنظیم مسائل اخلاقی به استناد اون اصول دین ماست، تنظیم نصایح و مواعظ به استناد اون اصول دین ماست. اگر ما یه اصول دین روشن و صافی نداشته باشیم، هرگز اون توان را نداریم که در امور یاد شده یک مکتب روشنی ارائه بدیم. پس اگر امر دائر بشود بین این که آیات مربوط به اصول متشابه باشد یا آیات مربوط به فروع، باید گفت اون که ام و اصل است محکم است، اون که فرع و ریشه و خوشه و شاخه است متشابه است. یعنی ما یه سلسله آیاتی داریم که اصول کلی دین را به صورت روشن برای ما ترسیم می کنه. اگر تشابهی هست در امور فرعی است، آیات مربوط به امور فرعی است، یا اگر هم در باره اسمای حسنای حق و اوصاف الهی آیات متشابهی وجود دارد، نظیر الرحمن علی العرش استوا و مانند آن، بعد از آنکه یک سلسله آیات روشنی اصل ذات حق را، وجودش را، وحدتش را و صفات علیاش ترسیم کرده است، اون آیات متشابه وجود دارن. پس قدر مسلم آن است که آیات محکم مربوط به اصول دین است اولا، و در بین اصول دین اگر آیات متشابهی وجود داشته باشد، نظیر ید الله، نظیر جا ربک، نظیر الرحمن علی العرش استوا، نظیر وجوه یومئذ ناظره و مانند آن، بعد از آن است که یک سلسله آیات روشن درباره اصول دین ترسیم کرد اون معارف اولیه را، تا بشود ام الکتاب قرار بگیرد. منه آیات محکمات که هن ام الکتاب و اخر متشابهات، یعنی آیات دیگری است که اینها متشابهند. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. زيغ یعنی انحراف، ما زاغ البصر و ما طغى یعنی انحرف، زاغ یعنی انحرف. در سوره مبارک صف که فرمود فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، یعنی فلما انحرفوا، خدای سبحان فیض را از اینها گرفته است. و در آیه بعد که دعای اولوالالباب ذکر می شود این است که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، معلوم می شود که زیغ در مقابل هدایت است. چه این که در همین آیه محل بحث هم زیغ در مقابل رسوخ در علم یاد شده است. پس کسی که گمراه است قلبش منحرف است، فی قلبهی زیغون. این شخص نه تنها کاری به محکمات ندارد، می گوید حسبنا المتشابهات، بلکه می کوشد راز و رمز این متشابهات را به میل خود تبیین کند، چون محکمات را طرد کرد. وقتی محکم را طرد کرد، برای تبیین متشابه بالاخره اصلی باید داشته باشد. اون اصلی که در سایه اون اصل متشابهات را تبیین می کند اصلی است که خودش ساخت، و اصلی را که خود بسازد سخنش به اینجا خواهد شد که ما احتیاجی به وحی نداریم. حسبنا الهوى، حسبنا العقل. اول میگوید حسبنا المتشابهات و دون المحکمات، بعد میگوید حسبنا العقل. چرا؟ چون متشابه را اگر بخواهد تبیین کند اصلی لازم است، و اصل متشابه را خودش اختراع کرده است، چون فرمود و ابتغاء الفتنته و ابتغاء تأویلهی. تا اصلی نداشته باشد که متشابه را توجیه نمی کند. اون اصل را چون خودش ابدا و اختراع کرد، پس در حقیقت به هیچ قسم از اقسام وحی بها نخواهد داد. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من القران، را در بحث دیروز هم گذشت که یتبعون نه یعنی پیرو متشابهاتن، دنبال متشابهات میگردن، مثل اینکه میگیم دنبال بهانه میگردن. در بیانات نورانی از امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه هست که بعضی عمدن اشتباه میکنن، لبس عن عمدن، عمدن اشتباه میکنن، عمدن کار را بر خود ملتبس میکنن تا بهانه بگیرن، نه اینکه سهوا اشتباه بکنن، سهوی کار انجام بدن، عمدن خود را به سهو میزنن تا بهانه برای لغزشاشون داشته باشن. اینها هم به دنبال متشابه میگردن. فیت تبعونه، این یتبعونه نظیر یتبع و کل شیطان مرید و امثال ذالک است، نه اینکه واقعا به متشابه مؤمن باشد. فیتبعونه ما تشابه من القرآن، را فقط دنبال متشابه میگردن. چرا؟ برای فتنه. قرآن متشابه را به عنوان نعمت میداند که زمینه اجتهاد و تحقیق فراهم بشود. یکی از بهترین نعمتهای قرآن وجود متشابهات است. اگر همه آیاتش صریح و روشن بود، دیگر راه تحقیق، راه فحص، راه بررسی، راه نقد باز نبود. بهترین راه برای اجتهاد در تفسیر قرآن کریم همون اشتمال بر متشابهات است. تا انسان تلاش و کوشش بکند اولا بفهمد محکم کدام است، بعد متشابه کدام است، کیفیت ارجاع متشابهات به محکمات را وقتی میفهمد که در تفسیر مجتهد باشد. اگر و نیاز به امام هم از جهت اشتمال قرآن بر متشابهات است که در فصل اینکه چرا قرآن مشتمل بر متشابهات است روشن خواهد شد. اسرار فراوانی در اشتمال قرآن بر متشابه است که اون یکی از اسراری که به امت برمیگردد آن است که روح تحقیق و اجتهاد زنده باشد. وقتی انسان میتواند در بحث‌های تفسیری مجتهد باشد که فروعات قرآنی را به اصول قرآنی برگرداند. اولا این محکمات نه تنها ام الکتاب است بلکه ام المعارف الالهیه است، ام الاسلام است، زیرا اول در درون این قرآن باید متشابهات را به محکمات برگردوند و یک اصل ثابتی را از قرآن ارائه داد و گفت قرآن این چنین میگوید. بعد وقتی به روایات رسید روایات را بر قرآن عرضه کند، چون مسئله عرض روایت بر قرآن ملاحظه فرمودید چه در باب تعارض و چه در روایت های ابتدایی، در هر دو باب هست. هر روایتی که ما رسیده است ما باید بر قرآن عرضه کنیم، لذا قرآن میشود ثقل اکبر، خواه روایاتی که معارض دارن برای تعیین حجت از لا حجت، خواه روایاتی که معارض ندارن. لذا در مرجعیت قرآن دو باب روایات در جوامع روایی ما هست. یک باب مربوط به نصوص علاجیه است که ما اگر خواستیم یکی از دو روایات متعارض را بر دیگری تعیینن یا ترجیحاً مقدم بداریم باید بر قرآن عرضه کنیم. باب دیگر معروف مربوط به این است که یک روایتی به ما رسیده و رو معارض هم ندارد، باید ببینیم که این مطابق با قرآن است یا مخالف با قرآن، و منظور از عرضم آن است که مخالف با قرآن نباشد، نه موافق قرآن باشد، و منظور از این مخالفت هم مخالفت تباینی است، نه مخالفت اطلاق و تقیید و امثال ذلک. هدایت هدایت تشریعی که نصیب همه شده است و متعدن لناس، اگر کسی برابر این هدایت تشریعی توفیق پیدا کرد و توفیق الهی که همون هدایت تکوینی است نصیب کسی شد و شخصی راه افتاد، اونگاه به خدا عرض میکند که توفیق را از ما سلب نکنی. هدایت تشریعی نصیب همه شده است که هدن لناس است. غرض آن است که اگر ما خواستیم روایات را بر قرآن عرضه کنیم، اول باید متشابهات قرآن را به محکمات برگردانیم، بگوییم قرآن نظرش این است، بعد روایات را عرضه کنیم، چه در باب روایات متعارضه چه در روایات های غیر متعارض. ما موظفیم هر روایت را بر قرآن عرضه کنیم، نه بر آیه از آیات قرآن یا سوری از سور قرآن. و تا دید روشنی درباره کل قرآن نداشته باشیم نمیتوانیم بگوییم قرآن این چنین میگوید، بلکه باید بگوییم از این آیه این چنین استفاده میشود و اون هم هیچ مشکلی را حل نمی کند. روایت را بر آیه نباید سنجید، روایت را بر قرآن باید سنجید. پس قرآن در درون خود اولا متشابهات را به دامن محکمات ارجاع می دهد، سراسر می شود نور. وقتی قرآن سراسر نورانیتش برای کسی ظهور کرد و معلوم شد که قرآن چه می گوید، اونگاه مرجع است هم برای روایت های ابتدایی هم برای حل روایت های متعارض. اما کسانی که قلبشون بیمار است و واقعا قرآن را نمیپذیرند، متشابه منهای محکمات را میگیرند، به دنبال متشابه میگردند و میخواهند به بهانه اسلام هم فتنه کنند، و چون متشابه معنای روشنی ندارد خواه و ناخواه به دنبال اصل و علت او میگردند، اصل و علت را هم پیش خود اختراع میکنند و متشابهات را در سایه اون اصل بدعت گذاشته شده تفسیر به رأی میکنن، ابتغاء الفتنه. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من القرآن را بله باید عالم باشد به کتاب خدا از راهی که قرآن کریم آموخت. ممکن است خدای ناکرده عالم باشد و عاقل نباشد و عمدن به سراغ متشابهات برود. اون تاریخ کتاب 23 ساله اون پلید و ملعون هم اینچنین بود، و عمدن به سراغ متشابهات رفته است بدون ارجاع به محکمات. همون شبهاتی که جاهلیت داشتن و مشکین، همون اون تهمتهایی را که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم زدن، همون تهمتها را زدن دیگر. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ را. چرا این کار را میکنن؟ ابتغاء الفتنه، برای آشوبگری و اذلال مردم. خب اذلال مردم یعنی بالاخره قرآن در بین جامعه مطرح است یا هوا و هوس اینها مطرح است؟ فرمان نه، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویلهی، چون این تأویلهی ضمیر به ما برمیگردد که فرمود فاما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه من القرآن. ضمیر ابتغاء تأویلهی به اون ما برمیگردد، به ما تشابه برمیگردد. وقتی که تأویل این را خودش ابتکار کرد، قهرن اون محکمات قرآن را هم برابر این تأویل خود ساخته حمل می کند و کل قرآن را به میل معنای می کند. نه، ابتغاء یعنی اتخاذ دیگر. ابتغاء و من الناس من یشی نفس ها، ابتغاء مرضات الله در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که اصلش چیست. اصلش بغی است، معنی طلب هست. ان الله تعالی یحب بغاة العلم، یعنی طالبین علم را. و اونجایی که بغی هم معنی ظلم است، برای اینکه انسان حق غیر را طلب می کند و تجاوز می کند، چیزی را طلب می کند که مال او نیست. اون میخواهد تحریف کند که جلو او را گرفتن. بله، اون تفسیر نبود، خواست تغییر بدهد که تحریف. اون تفسیر به رأی است، اون دیگر همیشه هست. اون را خدای سبحان راهشو باز گذاشته تا لیمیز الله الخبیث من الطیب. نه، چون اون دیگر اون تحریف را قرآن عهده‌دار حفظش نبود، بلکه فرمود این کارا رو کردن. تحریف به این معنا که عده قرآن را به میل خود معنا کرده اند، به این معنا هست که یحرفون الکلمه عن مواضعه. اما اون تحریفی نیست که قرآن فرمود محال است در باره قرآن راه پیدا کند. اگر نه، تحریف هست، تفسیر به رأی را که یحرفون الکلمه عن مواضعه هست، به میل خود معنا کردن تحریف هست. اما تحریفی نیست که قرآن از او مصون باشد، چون او نقشی هم ندارد. ضمیر ابتغاء تأویلهی به اون ما برمیگردد. فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویل اون ما تشابه. قهرن محکمات را هم برابر همین متشابهات معنا میکنن و کل قرآن میشود پیش اینها متشابه. و ما یعلمو تأویله الا الله. اینها میخواهن تأویل قرآن را بدانند، در حالی که تأویل قرآن فقط پیش خداست. اون ریشه اصلی که قرآن از اونها نشأت گرفته است پیش خدای سبحان است. ضمیر تأویله ظاهرش آن است که به همین ما برمیگردد، تا انسجام طبیعی محفوظ باشد، نه به قرآن. گرچه کل قرآن تأویل دارد و گرچه تأویل کل قرآن پیش خدا و عترت طاهر علیه السلام است، اما ظاهر این کلمه برای حفظ نظم آن است که ضمیر تأویله به همین ما برگردد. و اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما، اون مقداری که تشابه من القرآن، ابتغاء الفسنته و ابتغاء تعویل همون ما تشابه، نه تعویل قرآن، چون اینها مستقیما کاری با قرآن ندارن، کاری با متشابه دارن. اونگاه فهمود و ما یعلم تعویله، یعنی تعویل همین ما تشابهه که انسجام طبیعی محفوظ بماند. و این منافات ندارد به اینکه کل قرآن تعویل داشته باشد و تعویل قرآن کل قرآن پیش حق باشد، چون اینها مثبتینن. این که نمیگوید فقط متشابه تعویل دارد، که این میگوید تعویل متشابه را خدا میداند، نه یعنی غیر متشابه تعویل ندارن، این اون لسان را که ندارد که. و ما یعلم تعویله الا الله، چه این که اگر بر همین کلمه الله وقف کردیم و راسخون را واو عطف نگرفتیم، واو استیناف گرفتیم، تا نظم طبیعی محفوظ بماند و در برابر اون عمل لذین فی قلوبهم قرار بگیرد، این دلالت نمی کند به این که غیر خدا کسی عالم تعویل نیست، چون حصر ششت اضافی است و با روایات دیگر و ادله فراوان دیگر ثابت شده است که همین تأویل قرآن را که ذات اقدس اله می داند به معصومین علیه السلام هم افاضه کرده است. اصولا فرض ندارد که حقیقت قرآن بر قلب پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل بشود و اون رسول هم از تأویل قرآن خبر نداشته باشد، این چنین نیست. حالا در تأویل چند تا بحث است، یه بحث کوتاه است که امروز مطرح می شود، یه بحث مبسوطی است که سیدن استاد اسماعیل‌علی یه فصل جدایی برای تأویل ذکر کردن، چون ایشون یه بحثی دارن که محکم چیست، متشابه چیست، یه فصلی بحث کردن که تأویل قرآن چیست، یه فصلی بحث کردن که چرا قرآن اصولا مشتمل بر متشابه است، فایده اجتمال قرآن بر تشابه چیست به ماننده. تأویل قرآن وقتی به خود آیات قرآن کریم مراجعه می شود، معلوم می شود که تأویل به معنای تفسیر نیست. تأویل هم بر اون موجود خارجی اطلاق می شود و هم بر اون راز و انگیزه و هدف و علت و امثال ذالک اطلاق می شود. در سوره مبارکه اعراف آیه 52 و 53 این چنین است که ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدى و رحمة لقوم یؤمنون هل ينظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وذل عنهم ما كانوا يفترون. فما یه قرآنی رو خیلی باز و روشن فصل فصل هر مطلبی را جدای از مطلب دیگر بیان کردیم، هیچ مطلب آمیخته در هم به هم ریخته ما در قرآن نداریم. سراسر قرآن قول فصل است، انه لقول فصل و ما هو بالحصر، هم حرفی است جدی و شوخی در او نیست، هم باز و روشن است، ابهام در او نیست. خب اگر شما متشابهات را به محکمات بر نگردوندی، عمدن کلید را نزدی تا ببینی، وگرنه اگر کسی بگوید در این کتابخانه همه کتاب ها هست و هر کتابی هم در قفسه مربوط به خودش است، در سجاده خودش است و اینم کلیدش، خب اگر کسی کلید کتابخانه را نزد و از کتاب های کتابخانه خبر نداشت، این تقصیر خودش است، وگرنه اون که این کتاب ها را تنظیم کرد، هر کتاب را جای خودش گذاشت. فهمود هر آیه‌ای و هر مطلبی در جای خود قرار گرفت، سراسر فصل است و سراسر منفصل مفصل باز و روشن است. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم، خب متشابهات اگر هست کلیدش هم محکمات هست، کلیدش رو بزنید متشابهات روشن بشود. پس با اشتمال قرآن بر متشابهات سراسرش روشن است. اونگاه فرمود هل ینظرون الا تأویله، اینا منتظرن که تأویل قرآن بیاید. یوم یأتی تأویله، روزی میرسد که تأویل قرآن میآید. معلوم شود تأویل غیر از تفسیر است. تفسیر قرآن دو قسم است، یا تفسیر به ظاهر است یا تفسیر به باطن. تفسیر به باطن غیر از تأویل هست. تفسیر باطن کار به الفاظ و مفاهیم و امثال ذالک دارد. تأویل کار به اون وجود خارجی یا مصالح و مفاسد یا اون مبادی دیگری که زمینه پیدایش محتوای آیات را تأمیل می کند دارد. فرمود قیامت که شد تأویل قرآن می آید، یعنی بازگشت این معارف به هر چه و هر جایی هست او روشن می شود. بخشی از اینها که مربوط به اسمای حسنای حق است، خدا را در قیامت افراد به خوبی می شناسند که یوبعزین یوفیهم الله دینهم الحق. اون چه که مربوط به قصص انبیاست اون هم به خوبی روشن می شود. اون چه که مربوط به احکام و اوامر و نواهی است اون هم مصالح مفاسدش خوب روشن می شود. هر کسی هر کاری کرده است محصول کار او هم در قیامت روشن می شود. کلن اینا تأویلن و قرآن مشتمل بر همه این هاست و تأویل همه این ها هم در قیامت ظهور می کند. هل یندرون الا تأویله یوم یأتی تأویله، قیامت جا برای تفسیر نیست، نه تفسیر ظاهر نه تفسیر باطن، چون سخن از لفظ و مفهوم نیست، سخن از اول و رجوع است. این معارف بازگشتش به هر جا هست همون جا در قیامت ظهور میکنه. در سوره مبارکه یونس بخش از این تأویل یاد شده است، آیه 39 این چنین است که بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله، اینا چیزی را که نمیدانستن انکار کردن. همونطوری که تصدیق بدون تصور روانی است، تکذیب هم بدون تصور روانی است. انسان تا چیزی را خوب نفهمید نه حق تصدیق دارد نه حق تکذیب. حق تکذیب ندارد، برای اینکه اینجا فرمود اینا چیزی را که نفهمیدن تکذیب کردن. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله، هنوز تأویل قرآن نیامده و اینها ندانسته تکذیب کردن. معلوم می شود تأویل در مقابل تفسیر هست نه در مقابل تفسیر به ظاهر. تفسیر گاهی تفسیر به ظاهر است گاهی تفسیر به باطن، و تفسیر به کلا قسمه در مقابل تأویل هست. نمونه هایی از تأویل را در سوره مبارکه یوسف یا سوره کهف مشخص فرمود. در سوره کهف که سه جریان را در ارتباط هست موسی و خضر علیهم السلام ذکر فرمود، از هر کدام از اون سه جریان به عنوان تأویل یاد کرده است. تأویل در اونجا یعنی بیان سر و انگیزه و علت انجام این کارها. سه کاری که انجام شد، اولش این است، موسی سلام الله علیه به خضر گفت که من شما را همراهی کنم. ایشون گفتن شما به مقدار آگاهیتون حوصله دارید، چیزی که خارج از آگاهی شماست قدرت صبر ندارید. منم مأمورم کارهای انجام بدم که خارج از حوصله ادراکی شماست، قهرن نمیتوانی صبر کنید. و کیفت اصبر و علا مالم توهت به خبرا، موسی هم فرمود که ستجدونی انشاءالله صابرن ولا اعصی لک امر. اونگاه اولین جریانی که اتفاق افتاد این بود که فنتلقا حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. اصل کار این بود که کشتی را سوراخ کرد و موسی سلام الله علیه هم سوال کرد که این کار را کردید زمینه غرق سرنشینان کشتی فراهم می شود. این یک کار خارجی و یک سوال. درباره این خضر سلام الله علیه فرمود هازا فراغ و بینی و بینه که و بینه که سه اونبه او که به تأویل ما لم تستطع علیه صبرا اما السفینه تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان عیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. به این شده تأویل. پس یک سوراخ کردن کشتی بود که فعل خارجی است و یک سوال کردن بود که چرا این کار را کردید این زمینه غرق سرنشینان را فراهم کند. یک جوابی هم داد فهمود سرش این بود که این سفینه مال یه عده کارگرانی بود که ملک ظالمی این رو کشتی سالم را به غصب می گرفت. این شده تعویل. تعویل یعنی بیان سر این کار. درباره غلام هم این چنین بود که فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله. کاری که خضر سلام الله علیه کرد این بود که اون جوان را کشت یا اون نوجوان را کشت. این فعل خارجی بود. حرف موسی کریم این بود که قتلت نفسا زکیتا به غیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. حرف موسی خضر سلام الله علیه بود که و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا. این شده تعویل. بیان سر و علت و انگیزه را میگوین تعویل. این تفسیر نیست، نه باطن است نه تفسیر باطن است نه تفسیر ظاهر نه بیان مصداق است. گاهی میبینید روایاتی در زیل آیه آمده است که میفهمد منظور در اینجا اهل بیتن، اون آیاتی که مربوط به ولایت است. این بیان مصداق کامل است، این تطبیق است. یا یک معنای دقیق تری را ذکر میکند، این بیان باطن قرآن است. هیچ کدام از اینا تعبیر نیست، این تفسیر به باطن است یا تفسیر به ظاهر است یا تطبیق معنا بر مصداق است که تفسیر نیست در حقیقت. اما این کاری که خضر سلام الله علیه کرد بیان علت و انگیزه این کار هست و این را میگوین تعویل. پس تعویل غیر از تفسیر است، تعویل غیر از تطبیق است، تعویل غیر از معنای به باطن هست و امثال ذلک. و این هر سه تعویل بود. وقتی که درباره اون امر سومی که رسید درباره اون جدار که فابوا ان یزیفوهما فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا. یک کار خارجی خضر سلام الله علیه کرد که دیواری که در شرف انهدام بود نوسازی کرد و مرمت کرد. سوالی هم موسی سلام الله علیه کرد که گفت پس شما مناسب بود در برابر این کار مزدی دریافت کنی؟ جوابی هم که خضر داد این بود فهمود و عمل جدارو فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته و کنزون لهما و کان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغ اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمتا من ربک و ما فعلت عن امری ذالک تعویل ما لم تستع علیه صبرا. بیان علت و انگیزه را تعویل گفتم. پس تعویل بر این معنا هم اطلاق می شود. موارد دیگری هم در قرآن کریم تعویل را بر اون موارد اطلاق کردن که باید بحث می شود. الحمدلله رب العالمین.